چهارمین جلسه از رهیافت‌های فقهی اصولی، بررسی نظرات فقهای معاصر پیرامون دلالت جمله شرطیه بر مفهوم، با ارائه حجت الاسلام سید محمد صادق علم الهدا، 26 آذر ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین. بحث ما با این موضوع قرار است شکل بگیرد: دلالت جمله شرطیه نزد اصولیون معاصر. دلالت جمله شرطیه بر مفهوم نزد اصولیون معاصر. قبل از اینکه بخوام وارد بحث بشم، باید خدمت اعزه مقدماتی رو عرض بکنم تا ذهنیت شفاف و روشنی از مبحث فراهم بشه و بتوان اونجور که باید و شاید از فضای این فرصت محدودی که به دست آمده است استفاده برد. لیکن قبل از ورود به این مقدمات یک تذکر خدمت اعزه بدم. مبحث مفهوم شرط مبحث پردامنه است و شاید معظم مباحث مفاهیم اختصاص به مفهوم شرط یافته است. اگر ما بخوایم این مبحث رو در سطح درس خارج مطرح بکنیم، شاید قریب به 2 هفته از وقت آموزشی ما رو به خود اختصاص خواهد داد. در این فرصت محدودی که خدمت اعزه هستیم، که چیزی کمتر از 1.5 ساعت رو در بر میگیرد، طبیعتا نمیشود تمام مباحث مربوطه رو مطرح نمود و بحثی محققانه با تمام زوایا مطرح کرد. و این جهت به ذهن حقیر رسید که به لب و لباب مبحث پرداخته بشه و مباحث گلچین بشه و در این گلچین کردن هم اون چه که مطمه نظر حقیر بوده است بعد آموزشی آن بوده. می شد گزارشی به دست داد از آراء اصولیون معاصر در باب مفهوم شرط، اینکه فلان اصولی قائل است به مفهوم با این استدلال، بهمان اصولی منکر است مفهوم را با استدلال کذا، و همینجور از تک تک اصولیون معاصر گزارشی بدهیم از مدعا و دلیل. کار سختی هم نیست، اما فائده هم برش چندان مترتب نیست، به این جهت که آراء بسیاری از اصولیون معاصر در مورد مفهوم شرط مثل همه و تفاوت چشمگیری با هم ندارد. رو این جهت هدف رو بستیم بر این محور که کلید ورود به تحقیق در آراء اصولیون معاصر در باب مفهوم شرط به دست داده بشه. کلید ورود تا دوستانی که بنای تحقیق در این موضوع رو دارند با یک ذهنیت شفاف در این مسئله ورود کنند. با عنایت به این مقدمه و تذکری که لازم بود خدمت اعزه تقدیم کنم، نکاتی رو در وهله نخست خدمت دوستان متعرض میشم که مربوط است به مفاهوم مطلقا و البته مفهوم شرط به طور خاص. یعنی این نکات مقدماتی تقدیمی حقیر در مورد سایر مفاهیم مورد بحث در علم اصول هم قابل تطبیقه، لیکن ما با روی کرده مفهوم شرط این مقدمات رو مطرح میکنیم. اما نکته مقدماتی نخست مفهوم همونطور که از عنوانش پیداست در لغت معنای بس جامعی دارد، یعنی ما فهم هرچه که به فهم بیاد، فارغ از این که از سنخ تصور باشد یا تصدیق. به تعبیر دیگر هرچه به ساحت فهم ذهن درآید مفهوم خوانده می شود. لذا مفاهیم کلی و جزئی را در منطق شاهدیم که ناظر به همین معنای لغوی است، چون اینها به ساحت ذهن راه یافته اند و مورد تصور آدمی قرار گرفته اند و از این جهت مفاهیم نزد آدمی شناخته می شود. بنابراین اگر نگاه به مفاهیم لغوی باشه، اختصاصی به گزاره‌های تصدیقی ندارد، بلکه تصورات رو هم میتواند در بر بگیرد، مثل مفهوم کلی انسان و مفهوم جزئی زید. اما مفهوم در السنه اصولیون ناظر به یک تصدیق، ناظر به یک جمله است، جمله خاص، گزاره خاص که موضوعی دارد و محمولی و تصدیقی اگر حملیه است، یا اینکه قالب شرطی به خود میگیرد اگر شرطی است، شرطی دارد و جزایی و شکل و فرم شرطی پیدا میکنه اگر در قالب جمله شرطیه قرار است القا شود. منتها باز می شود اینجا به نکته ظریفی اشاره کرد. اگر قرار است مفهوم از زمره تصدیقیات باشه، یعنی ناظر به یک گزاره باشه، باز هم مصطلح واحدی در کلمات علما وجود ندارد. مفهوم تصدیقی یا مفهومی که یک گزاره است اصطلاح عام دارد، اصطلاح خاص دارد و اصطلاح اخص. اصطلاح عام مفهوم تصدیقی در مقابل منطوق، تعبیری که می کنند از این مفهوم به حکم غیر مذکور است. حکم غیر مذکور، مذکور یعنی منطوق، حکم غیر مذکور می شود مفهوم. دوستانی که کفایه خواندن با این تعبیر محقق خراسانی آشنا هستند که از قول اصولیون متقدم نقل می کند که مفهوم حکم غیر مذکور است، یعنی آنچه منطوق مذکور نیست. منطوق عبارت است از مفهوم مطابقی، مفهوم مطابقی کلام. طبیعتا در مقابل این منطوق مدلول التزامی قرار خواهد داشت که می شود مفهوم مصطلح به اصطلاح عام، مفهوم مصطلح به اصطلاح عام. دوستان من نیک می دانند که مفهوم مقابل منطوق یا مفهوم به اصطلاح عام بر دو قسمه، موافق و مخالف. مفهوم موافق ازش تعبیر میشه به فهو الخطاب یا لحن الخطاب، و مفهوم مخالف ازش تعبیر میشه به دلیل الخطاب. این که عرض کردم فهم الخطاب یا لحن الخطاب بحثیست که آیا این دو بر هم قابل انطباقند یا نه، هر کدام ناظر به واقعیتی متفاوت از دیگری هستند، لیکن هر دو در مفهوم موافق می گنجند، فهم الخطاب و لحن الخطاب. ارتباطی با بحث ما نداره، لذا از ورود تفصیلی به این مصطلحات صرف نظر میکنیم. اما مفهوم به اصطلاح خاص چیه؟ مفهوم به اصطلاح خاص عبارت است از مطلق مفهوم مخالف، مطلق مفهوم مخالف به معنای انتفاء حکم به هنگام انتفاء قید. فارغ از این که این انتفاء مطلق حکم یا به تعبیری سنخ حکم باشه یا انتفاء شخص حکم مشخص جزئی در یک خطاب واحد باشه، باز فارغ از این که این انتفاع سنخ انتفاع مطلق افراد داخل در سنخ باشه، یعنی بالجمله، یا انتفاع بعضی از افراد داخل در سنخ باشه، یعنی انتفاع فل جمله. مفهوم به اصطلاح خاص می شود مفهوم متضمن انتفاع اندل انتفاع، از این جهت که درش تفاوتی است در قیاس با منطوق از حیث سلب و ایجاب. اگر منطوق ایجابی است این مفهوم سلبی است، عنوان مخالف به خود گرفته چون مخالف منطوق است در سلب و ایجاب. اما مفهوم در مصطلح اخص که اتفاقا همین محل بحث ماست چیه؟ مفهوم اخص رفقا از سنخ مفاهیم مخالف، منتها با این توضیح که سخن از انتفاع بالجمله سنخ حکم است به هنگام انتفاع قیدان، انتفاع بالجمله سنخ حکم به هنگام انتفاع قیدان. این همون مفهومی است که در علم اصول در موردش بحث می کنند و مبحث مفاهیم اصولی ناظر به این معناست که در صدد است اصولی اثبات کند با انتفاع قید مأخوذ در جمله، حالا جمله شرطیه باشه، جمله وصفیه باشه، جمله غائیه باشه، جمله حصریه باشه، جمله لقبیه باشه، اینش مهم نیست، با انتفاع قید مأخوذ در جمله سنخ حکمی که در جمله افاده شده است بالکل منتفی است، بالکل منتفی است. برای اینکه تا به اینجای کار دوستان من قدری ذهنشون آشنا و مأنوس بشه به بحث، یک مثال بزنیم بد نیست. دو جمله شرطی مثال رو پیاده میکنیم، همون جمله شرطی خیلی مشهور و معروف انجا از زیدون و اکرمه. اینجا قید در قالب شرط افاده شده، ان جا از زیدون، این قسمت از کلام متضمن قیده، و حکم در قالب جزا، فاکرمه، حکم چیه؟ وجوب اکرام زید مقید به چه شده؟ به قیدی که در شرط نشسته، مجیء زید. اگر بخواهید به مفهوم اصولی مصطلح نائل شوید، باید اثبات کنید که با انتفاع قید یعنی مجیء زید مطلق وجوب اکرام او منتفی است. مطلق وجوب اکرام او، هر وجوب اکرامی که بخواهد با هر ملاکی و در هر خطابی ثابت بشه، هر وجوب اکرامی در مورد زید که بخواهد با هر ملاکی و هر خطابی ثابت بشه. خب زید قصه ما ممکنه سید باشه، آیا می شود گفت مثلا اگر او نیامد به جهت سیادتی که دارد واجب الاکرامه؟ ممکن است مهمان من در جایی باشد، در مکانی باشد که نزد من محسوب نمیشه، دور از منه، مجیء در مورد او صدق نمیکنه، اما او در خانه‌ای که من دارم، مثلا فلان شهر دارم، مهمان من است. آیا این مهمان بودن میتونه ملاکی باشد برای وجوب اکرام او؟ ممکن است او به فقر افتاده باشه، آیا فقر او معیار وجوب اکرام او خواهد بود؟ اگر مدعی شوید جمله شرطیه دارای مفهوم اخص اصولی، معناش این است که زید در فرضی که مجیء نیافت، نزد تو نیامد، توی مکلم به هیچ معیار و مناطی واجب الاکرام نیست، به هیچ معیار و ملاکی واجب الاکرام نیست. به بیان دیگر و فقابه بیان دیگر، جمله شرطیه اگر مفهوم داشت دو جور دلالت خواهد داشت، دلالت ایجابی و دلالت سلبی. دلالت ایجابیش کاملا مشخصه، حکمی که در این جمله شرطی در قالب جزاء نشسته است ثابت است در فرض ثبوت قیدی که در قالب شرط نشسته، حکم جزایی ثابت است با ثبوت قید شرطی به تعبیر خلاصه. این اگر مجیء زید اتفاق افتاد وجوب اکرام او ثابت، این بعد ایجابی، لیکن یک بعد سلبی مهمی هم خواهد داشت و اون این که هر احتمالی مطرح شود پیرامون وجوب اکرام زید به ملاک دیگری غیر از مجیء، جمله شرطیه مفروض ما این احتمال رو نفی میکنه، بر میدارد، موضع سلبی اتخاذ میکنه، احتمال میدهیم زید به جهت سیادت، به جهت ضیافت، به جهت فقر، به جهت عالمیت، به هر جهتی ولو اینکه جایی محسوب نمیشه واجب الاکرام باشه. مفهوم شرط تمام اینها رو کنار میزنه و معتقد است مطلق وجوب اکرام زید به هر ملاک و خطابی منتفی است اگر مجیء زید اتفاق نیفته. بزرگان ما در مقام افاده این مقصود این تعبیر رو به کار میگیرن که در جمله شرطیه و جملاتی که ادعای مفهوم در موردشون میشود باید سنخ حکم به انتفاع شرط منتفی محسوب شود. به بیان دیگر باید اثبات شود در فرض انتفاع شرط سنخ حکم منتفی است. این مقدمه اول، نکته مقدماتی نخست. اما مقدمه دوم، نکته مقدماتی دوم، دوستان میدونید فرق بین سنخ و شخص چیه دقیقا؟ یا من اینجا خدمتتون یک بیانی رو داشته باشم؟ واقعیتش این است که از دوستان وقتی سوال میکنیم بسیاری در پاسخ میمانند. تو این جهت اگر اجازه بدید من یک توضیحی راجع به فرق میان شخص و سنخ بدم تا خیلی راحت بتونید این دو را از هم تمیز بدید. شخص حکم یعنی اون حکمی که در این خطاب مشخص افاده شده، خطاب جزئی، شخصی، مشخص، انجا از زیدون فاکرم هو مثلا، حکمی که این خطاب در منطوق افاده می کند حکم شخصی یا شخص حکم نام می گیرد. حکم شخصی یا شخص حکم. وجه تسمیه کاملا روشنه، وجه تسمیه کاملا روشنه. اگر بخواد در جمله شرطیه دقیقاً شخص حکم رو شناسایی کنید، اون حکمی که در جزاء نشسته است رو بذارید کنار، سپس متعلق اون حکمی که در جزاء نشسته است رو بگذارید کنارش، در وهله سوم موضوعی که در جزاء برای این حکم تعریف شده است را هم بگذارید کنار اون دو عنصر قبلی حکم و متعلق، میشه چند تا؟ میشه سه تا. اگر احیانا شرطی هم در جزاء مأخوذ بود، نه در شرط، در جزاء مأخوذ بود، اون رو هم بگذارید کنار اون سه عنصر قبلی، که البته خب هر شرطی در دائره موضوع می گنجد طبق یک تعبیر، اما خوب می شود اینها رو از موضوع تفکیک داد. در مثال ما اینجا زیدون و اکرم ها، اینجا ابتدا حکمی که در جزاء نشسته است را می گذاریم کنار، میشه وجوب. اکرم به هیئت داله بر وجوبه، وجوب رو می گذاریم کنار. در دل اکرم یک ماده هم هست که ناظر به متعلق حکمه، متعلق فعلی است که حکم بدان تعلق دارد. در مثال ما میشه اکرام، اکرام هم میذاریم کنار اون وجوب، میشه وجوب اکرام. هنوز به شخص حکم نائل نشدیم. موضوعی که در جزاء برای این حکم عنوان شده است و هم کنار می نهیم، کنار اون دو عنصر قبلی، که در مثال ما میشه زید، تا به اینجای کار میشه وجوب اکرام زید. اگه شرطی هم در جزاء نشسته است، قیدی هم در جزاء قرار دارد، این رو هم کنار آنچه تا الان کنار نهاده این میگذاریم. مثلا اگر بگه اینجا از زیدون فاکرمه بل اطعام، یه قید اطعام بیاره، این بل اطعام رو هم باید بگذاریم حتما کنار اون سه عنصر قبلی، میشه وجوب اکرام زید بل اطعام. بل اطعام، خب اکرام انها داره، اقسام داره. یا مثلا قید یوم الجمعه، قید عرض بکنم به وقت ظهر مثلا حدود مختلفی میشه واسه جزا فرض کرد، اینجا از زیدون فاکرمه عند الظهر، این عند الظهر هم که یک شرطی است، اینجا این رو هم میذاریم کنار چی؟ اون چه تا الان گذاشتیم کنار، میشه وجوب اکرام زید عند الظهر. آیا به شخص حکم رسیدیم؟ نه هنوز، باید کنار این چهارتا اون شرطی را که در اون قیدی را، این تعبیر شاید بهتر باشه، اون قیدی را که در قالب شرط نشسته است هم کنار این چند عنصر بنهیم، یعنی بگیم وجوب اکرام زید عند الظهر در فرض مجیء او، در فرض مجیء او. اینجاست که تازه به شخص حکم نائل شد. پس شخص حکم در مثال ما میشه چی؟ وجوب اکرام زید عند الظهر به شرط مجیء او، در فرض مجیء او، که به تعبیر دیگر مقید به مجیء او. حالا اگه بخوایم به سنخ حکم راه پیدا کنیم، به سنخ حکم بعد چی بگیم؟ کافیست اونی که از شرط جمله شرطیه بیرون کشیدید را، اونی که از شرط جمله شرطیه بیرون کشیدید رو خط بزنید، میشه سنخ. یعنی اون سه یا چهار عنصر رو کنار هم گذاشتید، درست؟ اونا از کجا استخراج کردید؟ از جزا. اینا باشه، اون شرط، اون قیدی که از شرط در جمله شرطیه استفاده شد رو هم در شخص حکم کنار عناصر قبلی نهادید، این رو دیگه ننهید، میشه سنخ. در مثال ما سنخ حکم چیه؟ وجوب؟ نه. وجوب اکرام؟ نه. وجوب اکرام زید؟ نه. وجوب اکرام زید عند الظهر؟ بله. اگر بتوانید با انتفاع قید مجی اثبات بکنید که عند الظهر هیچ وجوب اکرامی متوجه زید نیست، به مفهوم اصولی دست پیدا کردید. یعنی متوجه به این نکته باشید که در نزد اصولیون وقتی سخن از مفهومه، سخن از انتفاع حکم جزایی با همه مخلفات اونه، با همه جزئیات اون، به گونه ای که اصلا میشه گفت چنین حکمی که اینجا در جزا نشسته است بالکل منتفی است، به هیچ مناسبتی، به هیچ بهانه دیگری ثابت نخواهد بود. این نکته دقیقی است که باید دوستان در مفهوم متوجه باشند. نکته خیلی ریز، گاهی اوقات بعضی از تعابیر علما رو میخونیم، متاسفانه حس میکنیم متوجه حقیقت مفهوم نیستن، ادعا میکنن مفهوم جمله شرطیه ثابته، اما اونی که مد نظرشون هست انتفاع شخص حکم به انتفاع قیده، نه انتفاع سنخ حکم بالجمله به انتفاع قید. این مقدمه دوم، نکته مقدماتی دوم. اما مقدمه سوم، نکته مقدماتی سوم، رفقا گفتیم که مفهوم مد نظر اصولی مضمونی با تعبیر انتفاع اندل انتفاع داره، انتفاع اندل انتفاع، انتفاع حکم به انتفاع قید یا به تعبیر دیگر انتفاع حکم جزایی در بحث جمله شرطیه، به هنگام انتفاع قیدی که در قالب شرط نشسته است. حالا انتفاع شخص حکم به انتفاع قید دغدغه‌ای ندارد، دغدغه‌ای ندارد، اینو مسلم انگاشتند، این رو مسلم انگاشتند که شخص حکم به انتفاع قید منتفی است. اگر بپرسید چرا، از قاعده احترازیت قیود یاد میکنند، قاعده احترازیت قیود. البته واقعیتش این است که تنها یکی از عوامل دخیل در اثبات انتفاع شخص حکم به انتفاع قید قاعده احترازیت قیود. سه قاعده اینجا دخیلند، سه قاعده. یک قاعده احترازیت قیود. چیه قاعده احترازیت قیود؟ این قاعده یک قاعده عقلایی است، یک قاعده عقلایی است. میگه هر قیدی که متکلم در کلام خود اخذ کرد، در مراد او نقش احترازی دارد. نقش احترازی یعنی واقعا قید احترازیت اون روی سکه قیدیته. به این نکته دقت بکنید، اون روی سکه قیدیته، این هر چیزی که واقعا قیده بود احترازی هم داره، از ماورای خود احتراز میده، از ماورای خود احتراز میده، چون یک مرزی رو مشخص میکنه که فراتر از این مرز دیگر منتفی محسوب میشه. چی منتفی محسوب میشه؟ اونی که مقید به این قیده. قاعده احترازیت در واقع حرفش اینه که قیدی که در کلام متکلم اخذ شده است واقعا قیده، جنبه توضیحی نداره، جنبه تزیینی نداره، یا به خطا و اشتباه در کلام او القاء نشده. دوستان دقت بفرمایید، مثلا برای حفظ قافیه گاهی اوقات ممکنه که میگم تزیینی قطعی ملموس تر بکنم، ممکنه طرف جهت حفظ قافیه مثلا قیدی رو به زبان بیاره که اگر قید و نظر قافیه کلامش، مثلا قافیه شعری که گفته است، از بین میره، یا کلامش دیگه کلام مسجع نیست، نثر مسجع نیست. قاعده احترازیت میگه عزیز من این نه توضیحیه. یعنی چی توضیحی؟ مثلا این که بخواد مورد غالب رو بیان کنه. یه وقت توضیح حاصل از یک قید این است که این قید میخواد موارد غالب رو فقط معرفی کنه و نمیخواد بگه حتما در موارد نادر حکم منتفیست. نه، اونجا هم حکم هست، اما خب شکل فرم غالبی رو، مثلا در آیه شریفه ای که قید میزند به ربائب، حکم از حرمت ربائب رو افاده میکند، قید میزنه به ربائبکم اللاتی فی حجورکم، میگن این فی حجورکم قید توضیحی است، جنبه احترازی نداره، برخلاف از چون قرینه خاص داریم این قید توضیحی است. چرا؟ چون غالب ربائب در حجور پدرخوانده ها هستند، برای اینکه قدری ملموستر کند مقصود از ربائب چه کسانی هستن این قید آمده، ولی اگر ربیبه ای باشد و در هجر پدرخوانده خود نباشد، حکم حرمت بر او هم مترتب. اینها میشن قیدهای توضیحی. قید تزیینی یعنی چی؟ در کنار توضیحی قید تزئینی رو هم گفتیم. قید تزئینی قید سجع ساز، قید قافیه ساز، چیزی از این دست. مثلا قاعده احترازیت میخواد اینها رو چه کنه؟ نفی کنه که آقا قید واقعا قید بعد احترازی دارد. به بیان دیگر رفقا، قاعده احترازیت قاعده عقلایی است که مدعی است متکلمی که در کلام خود قیدی رو اخذ کرد، او در حقیقت در صدد است احتراز کند از حکم در فرض انتفاع قید. خب منتها یه توضیحی باید اینجا بدم که این مطلب جا بیفته. دقت بکنید قاعده بعدی، قاعده بعدی که به کار اثبات انتفاع شخص حکم انتفاع قید میاد، یک قاعده ایست مبتنی بر اطلاق در مقابل تقیید به او، اطلاق در مقابل تقیید به او. متکلمی که میگه اینجا از زیدون و بعد هم کنار این شرط شرط دیگری ننهاد، نگفت اینجا از زیدون او کان مثلا ضعیفک، از این جهت که کلام او فاقد چنین تقیید به او محسوب میشه و به تعبیر دیگر مطلق است، ما اثبات میکنیم که مجیء زید شرط بی بدیل وجوب اکرامی است که در این خطاب افاده شده، شرط بی بدیل شخص وجوب اکرامه. و این جهت رفقا ما میگیم اگر مجیء زید منتفی شد، وجوب اکرام او، وجوب اکرام مشخصی که در این خطاب آمده هم منتفی. اونتا برای اینکه ادامه کار رو طی کنیم، ما محتاج به یک قاعده عقلی هم هستیم. چه قاعده ای؟ قاعده ای که خیلی روشن و واضحه و جهت وضوحش به خود اشاره نمیشه، و اون این که مقید به انتفاع قید منتفی است. هر مقیدی به انتفاع قیدش منتفی. پس سه تا قاعده اینجا بود، دو قاعده عقلایی، یک قاعده عقلی. قاعده عقلایی احترازیت قیود که هر قیدی را جدی قید می شمارد، هر قیدی که در کلام متکلم القا شده است را واقعا کسوت قیدیت بران می پوشاند. دو این که این قیدی که در کلام افاده شده به این جهت که مطلق است و مقید به او نشده منحصره، یگان است، یکی یه دون است به تعبیر. سه این که هر مقید به قید انحصاری با انتفاع اون قید منتفی، هر مقید به قید انحصاری با انتفاع قید منتفی. این یکی عقلی روشن. اینجاست که انتفاع شخص حکم به دست میاد. اما نکته ای که دوستان باید دقت بکنند اینه، این است که انتفاع شخص حکم به انتفاع قید دغدغه اصولی نیست، امر مسلمی است که همگان برش اذعان دارند، خب این هم نکته مقدماتی سوم. اما نکته مقدماتی چهارم، رفقا، یه وقتایی هست سنخ حکم فی الجمله قابل انتفاعه، نه بالجمله، فل جمله، یعنی در قالب سالبه جزئیه نه سالبه کلیه. این هم از مفهوم مصطلح اصولی خارج، این هم از مفهوم مصطلح اصولی خارج. مثل این که مثلا بگیم اینجا از زیدون فاکرمه اثبات میکند که اگر زید نیاید فل جمله دیگر واجب الاکرام نیست. ممکنه یه جاهایی هم البته واجب الاکرام باشه به جهت خصوصیتی که یافته است، اما فل جمله دیگر واجب الاکرام نیست. گاه بزرگان ما معتقد می شوند به انتفاع سنخ حکم فل جمله. اگر چنین اعتقادی اصولی یافت، معناش اعتقاد به مفهوم اصولی نیست. مفهوم اصولی انتفاع بل جمله است. در جمله وصفیه اگر نگاه بکنید، یه ادعا قائلن به مفهوم به شکل سالبه جزئیه یا مفهوم فل جمله که در مفهوم مصطلح نمی گنجه، میگن مثلا اگر مولا گفت اکرم العالم العادل و عدالت منتفی شد، میشود گفت دیگر وجوب اکرام نسبت به عالم فل جمله منتفی است. حالا ممکنه یه عالمی باشد که عادل نباشه، اما به جهت خصوصیتی مثل سیادت، مثلا به جهت خصوصیتی مثل همسایه بودن، مثل مهمان بودن، واجب الاکرام محسوب بشه. اما خب فل جمله میتوان گفت عالمی که از عدالت افراد واجب الاکرام. خب اگر اینجور بگید، این هم از زمره مفهوم مصطلح خارجه. خوب دقت بکنید که دقیقا محل نزاع روشن باشه، محل نزاع روشن باشه. گاهی اوقات اصل محل نزاع روشن نیست، لذا اصلا نزاعات بر جای نمی نشیند، بر محور قرار نمی گیرد. مهم است که دقیقا بدانیم محل نزاع در جمله شرطیه چیست و اصولیون اما از متقدم و معاصر بر سر چه چیزی به نزاع برخواستند. این هم نکته مقدماتی چند چهار. نکته مقدماتی پنج رفقا خوب دقت بکنید. خواستگاه مفهوم منطوق. مفهوم از منطوق خیزش میکنه. تعبیری که امثال آخون دارند، یک خصوصیتی در منطوق است که موجب دلالت بر مفهوم میشه. میتونیم اینجور بگیم که یک ملازمتی با طرفیت منطوق وجود داره که مفهوم رو موجب میشه. رو این جهت رو فقا خوب دقت بکنید. مفهوم که طرف دیگر این ملازم است، متکی خواهد بود به منطق، یعنی آنچه که به نطق، آنچه که به لفظ آمده، به منطق، یعنی آنچه که به نطق، به لفظ آمده. لذا مفهوم را از سنخ مدالیل لفظی می شمارند، از سنخ مدالیل لفظی، چون در واقع طرف ملازم است با منطوق، یعنی ملفوظ، و این جهت منتسب میشه به لفظ. منتها رفقا خوب دقت بکنید، مفهوم هر مدلول التزامی نیست. هر طرف ملازمه با منطوق را مدلول التزامی میگویند، اما مفهوم اصولی محسوب نمیشه. قسمی از مدالیل التزامی مفهوم ادعای اصولیونه. حالا چی میخوام اینجا بگم رفقا؟ نکته ای که اینجا میخوام بگم این است که اون خصوصیت منطوقی موجب مفهوم، اون خصوصیت منطوقی که باعث زایش مفهوم در کلام میشه، میتونه مدلول وضعی در کلام باشه یا مدلول قرینه عامی مقارن با کلام باشه. یک، مدلول وضعی در کلام. دو، مدلول قرینه عامی که مقارن با کلامه. مثلا میتونه برخواسته از وضع این در جمله شرطیه باشه. موضوع لهی که این در جمله شرطیه دارد منشأ خصوصیتی شود که مفهوم به اتکای آن پدید بیاد. می تواند در جمله قرینه عامی باشه، که البته مشخصا مقصود قرینه حکمت یا به تعبیری مقدمات حکمته، که این سرمنشأ پیدایش مفهوم در جمله بشه، به این معنا که در بخشی از منطوق قرینه حکمت ثابت بشه، مقدمات حکمت تمام بشه و همین باعث شود که جمله ما علی رغم منطوق واجد مفهوم هم بشود به اتکای اون خصوصیتی که از قرینه عام به دست آمد. اگر رفقا کسی به مفهوم جمله ای دست یافت بر اساس قرینه خاص، نه عام نه وضع، اینجاست که از محل نزاع خارجه. کسی راجع به این جور مفاهیم متکی به قرینه خاص بحث نداره. اونی که مفهومه یا باید متکی به وضع باشد یا به قرینه عام، یعنی قرینه‌ای که در نوع موارد جمله مقارن با آن است، نه قرینه خاص که در موارد خاص همراه با جمله میشه. و این جهت ما باید اثبات بکنیم جمله شرطیه انجا از زیدون و فاکرم هو و امثال اون بدون اینکه اضافه ای داشته باشن، قرینه ای مضاف بر اون چه که در خودش هست همراهش بشه، دلالت بر مفهوم میکنه. اگر همچی چیز رو اثبات بکنیم و قائل مفهوم و الا به اتکای قرینه یه جزئی یه شخصی یه خاصه، همه معتقدن هر جمله ای میتواند مفهوم داشته باشه اگر در نوع خود فاقد مفهومه، یا میتواند فاقد مفهوم باشه اگر در نوع خود واجد مفهومه. قرینه شخصی میتونه قصه رو کاملا عوض کنه. خب این هم چندمین نکته شد. پنجمین نکته از نکات مقدماتی برای تعیین دقیق محل نزاع، باز میشه بعد این فهرست افزود، اما خب من به همین مقدار بسنده میکنم. این پنج نکته رو مد نظر بگیرید. حالا میخواییم وارد نزاع در جمله شرطیه بشه. این که آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، جمله ایست که روش نزاع بسته شده. این تذکر رو بدم، گزاره ای که محل نزاع است حجیت مفهوم نیست، ها، ثبوت مفهوم. یعنی اگر معلوم بشود که جمله ای واجد مفهوم بر اساس همون کبرای اصالت و ظهور می شود اثبات کرد حجیت آن را، چون مفهوم میشه مدلول لفظی طبق توضیحی که عرض کردم از سنخ ظاهر کلام محسوب میشه، بر اساس حجیت هر ظاهری می شود خیلی راحت اون رو حجت قلم داد کرد. لذا دغدغه اصولی این است که آیا فلان جمله واجد مفهومه، بهمان جمله دلالت بر مفهوم دارد یا خیر، و الا او اگر اثبات شود جمله واجد مفهوم است در حجیت این مفهوم و جواز تمسک بدان در عرصه استنباط احکام شرعی، در عرصه استنباط احکام شرعی ذره ای تردید ندارد، مگر اینکه منکر حجیت ظهور باشه به علتی در مورد خاصی، مثلا مثل اخباریون در مورد ظواهر قرآن میگن حجت نیست، مگر اینجور داره اون محل بحث ما نیست، سخن از اصولیونه نه اخباریون. در بین اصولیون معاصر رفقا دیدگاه های مختلفی هست. سه دیدگاه مهم رو میشه مورد اشاره قرار داد در باب مفهوم شرط، سه دیدگاه مهم و قابل اعتنا. یک دیدگاه، دیدگاه مشهور اصولیون معاصر و متقدمه. اینجا این تذکر بودم که میگیم معاصر مقصود حدود 100-200 سال اخیر، چون معاصرت خب یک مفهوم فیکس واضحی نیست، باید باشه محدوده ای تعریف کنیم. مقصود اصولیونی است که در همین یکی دو قرن اخیر افاده در علم اصول داشتن، از مرحوم آخوند به بعد مثلا میشه اینها رو معاصر شمرد. در بین این بزرگان سه دیدگاه مهم و قابل عرضه اونجور که من دیدم قابل طرحه. یک دیدگاه است که می شود به مشهور معاصران بلکه مشهور اصولیان، اصولیان متعرض مبحث مفهوم شرط نسبت داد. این یک. اینها معتقدند که اثبات مفهوم در گرو اثبات دو گذار است، اثبات مفهوم در گرو اثبات دو گذار است. یعنی اگر جمله شرطی واجد مفهومه باید این دو گذاره رو حتما اثبات کنیم. یک، اثبات ارتباط میانه حکم جزایی و قید شرطی. حکم جزایی، حکمی که در جزا نشسته و قیدی که مستفاد از شرطه، به نحو لزوم ترتبی علی انحصار، به نحو لزوم ترتبی علی انحصار. بعد اثبات بکنیم یه چنین ربطی اینجا حاکمه. یک، چنین ربطی. یعنی چی؟ توضیح بدم. ببینید میان دو شی ممکنه ربط باشه اما در قالب لزوم نه، مثل ربطی که نعل به کی به استکان پیدا میکنه، اما اینها با هم ملازمتی ندارن. الان من جلوی شما استکان میبینم، نعل به کی نمیبینم. ربط معنای وسیعی داره. ربط لزومی ربطیست که انفکاک نپذیره، لزوم قابلیت انفکاک رو کنار مینهد. خود این لزوم رفقا، خود این لزوم میتونه دو حالت پیدا کنه، ترتبی و غیر ترتبی. ترتبی و غیر ترتبی. بعضی از لزوم ها ترتبی هست، یعنی یک طرف این لزوم مترتب است بر طرف دیگرش، بر طرف دیگرش. لزوم دو طرف میخواد دیگه، بگیم بین این دو تفکیک ممکن نیست، این دو ملازم همند. خب این لزوم دو طرف میخواد، ترتبی بدان معناست که یکی از این دو مترتب است بر دیگری. گاه لزوم هست ترتب نیست. بر هر دو مثال بزنم، معلول مترتب است بر علت، گرما مترتب است بر آتش، سوختن مترتب است بر آتش. لزوم ترتب اینجا هست. لیکن نکته ای که اینجا وجود داره این است که گاه میان دو شیء لزومه اما ترتبی نیست، مثل این که هر دو معلول شیء دیگری باشن، شیء ثالثی باشن. مثالی که میزنیم نور و حرارت، فرض میگیریم که هر دو معلول خورشید، ملازم با هم، هر وقت خورشید بود هم نور هست هم حرارت خورشید، هر دو تو امان هست، لیکن هیچ کدام مترتب بر دیگری نیست، لزوم غیر ترتب. وقت لزوم ترتبی رفقا، لزوم ترتبی همیشه علی نیست. چرا؟ چون مقصود از علی اینجا علیت تامه، علیت تامه. لزوم ترتبی میتونه میان علت و معلول باشه، لیکن علتی که ناقص محسوب میشه نه تام. هر وقت این علت ناقص بیاد لاجرم اون معلول هم میاد، به این معنا که تا این علت ناقص، تعبیر درست البته اینه، هر وقت اون معلول باشد لاجرم باید این علت ناقص هم باشه. از این جهت یک لزوم ترتبی بینشون شکل میگیره، یک لزوم ترتبی که نمی شود معلول باشد بدون اینکه علت ناقصه. یا مثل فرض کن سوختن لباس که معلول آتشه، نمی شود لباس بسوزه بدون اینکه آتشی باشه. اون تو خب این علت ناقصه، ما چیز دیگری هم می خواهیم علاوه بر آتش. آتش خیلی جا هست اما چیزی نمی سوزه. چی لازمه؟ مثلا مجاورت هم لازمه بوان شرط، فقد ماده ضد سوختن مثل آب یا چیزی مثل آب هم لازمه، به عنوان مانع نباید چنین چیزی وجود داشته باشه، جلوی سوختن با آتش رو بگیر. اینها میگن لزوم علی مقصوده، یعنی لزومی که میان چی و چی برقرار، علت تامه و معلولش، مثل آتش و حرارت که علت تامه حرارت آتش دیگه، چیز دیگری اینجا واسطه نیست. بر چی اینو میگن؟ چون میخوان اثبات بکنن انتفاع حکم به انتفاع شرط، اگر باشه شرط علت تامه نباشه، با انتفاع علت ناقص لاجرم نمیشود گفت معلول این چنینه که منتفیست. به بیان دیگر این خاصیت علت تام است که با ثبوتش معلول ثابته، با انتفاعش معلول منتفیست. خاصیت علت ناقص چنین نیست، با ثبوتش معلول ثابت نیست، هرچند با انتفاعش معلول منتفیست. وصف بعدی که میارن وصف انحصاری است. خب ممکنه چیزی علت تامه شیء باشه اما بدیل داشته باشه، جایگزین داشته باشه، این هم باید منتفی باشه. اگر قرار باشه بدیل داشته باشه، می شود فرض کرد معلول هست، در حالی که اون علت تامه مورد اشاره در شرط وجود نداره، منتفی. بعد اثبات انحصار کرد که اصلا دیگه معلول جز از این علت مجال وجود نداشته باشه. اینا میگن این رکن اوله برای اثبات مفهوم. رکن دوم چیه؟ این که اثبات بکنی طرف این لزوم ترتبی علی انحصاری سنخ حکمه، سنخ حکمه، نه شخص حکم. اینجاست که میبینید مشهور اصولیون به زحمت افتادن تا تک تک این عناصر رو اثبات بکنه، تک تک این عناصر رو اثبات بکنه. مثلا میگن جمله شرطی وضع شده است برای لزوم علی انحصاری و طرفیت سنخ حکم هم به اتکای قرینه حکمت اثبات میشه، به اتکای قرینه حکمت. به این شکل. یا میان مثلا میگن لزومش از فاء تفریع، مثلا لزومش از هیئت جمله شرطی فهمیده میشه، ترتبش از فاء تفریع، علیتش از فلان، انحصارش از بهمان. خود خود هر کدوم سعی میکنن از طریق اثبات بکنن. به هر حال اثبات بشه تمام این کاراکترها تا اثبات بشه مفهوم جمله. این یه دیدگاه. دیدگاه دیگری که میان معاصران قابل ذکره، دیدگاه دیگری که میان معاصران قابل طرح اینه، معتقدن که مرحوم محقق عراقی، اسم ببریم بد نیست، مرحوم محقق عراقی در مقالات الاصول این مطلب رو افاده می کنند. ایشون معتقدن که اون رکن اولی که علما دغدغه‌ش رو دارند اصلا مسلمه و قابل بحث نیست، مسلم و مفروغ عنه و هیچ نیازی به بحث جدی در مورد اون وجود نداره. چرا؟ ایشون میگه مگه همه قائل نیستن که شخص حکم به انتفاع قید منتفیست؟ پاسخ این است که بله، همه اذعان دارن که شخص حکم در تمام جملی که اصولیون از مفهوم داشتنش سخن میگویند به انتفاع شرط، به انتفاع قید منتفیست. ایشون میگه آقا جان پس معلومه شون لزوم علی انحصاری رو اینجا دیدن دیگه، مسلم گرفتن، ولی اگر اون لزوم علی انحصاری نباشه حتی انتفاع شخص حکم، انتفاع شخص حکم به انتفاع قید هم قابل اثبات نیست. یعنی وقتی می شود اثبات کرد انتفاع شخص حکم را به انتفاع قید، که رابطه قید با شخص حکم رابطه لزومی ترتبی علی انحصاری باشه. به این نه چیزیست که هم دوار قضالا نقد هایی که ممکنه بر دیدگاه آقایون داشته باشیم، فقط ما در این جلسه با توجه وقتی که هست روی کرده معرفی مبانی داریم، نقدش در یک فرصت دیگری در یک مجال دیگری باید صورت بگیره. به این جهت مرحوم آقا ضیاء عراقی اعلی الله مقامه الشریف در مقالات روی رکن اولی که مشهور در مقام اثباتش به زحمت و تکلف افتادند خط میکشه، معتقد تمام تمرکز باید روی رکن دوم معطوف بشه. روی چی؟ روی این نکته، روی این نکته که آیا طرف این قیدی که قرار است به انتفاع آن منتفی تلقی شود شخص حکم است یا سنف حکم. میگه عمده کاری که باید صورت بدیم همین است که آیا طرف آنچه که قرار است به انتفاع قید منتفی اعلام شود خصوص حکم مستفاد از خطاب است که ازش تعبیر میکنیم به حکم شخصی، یا نه مطلق حکم که ازش تعبیر میکنیم به صنف حکم. و این جهت مرحوم عراقی وقتی وارد مفهوم شرط میشه، تمام دغدغش اینه، تمام دغدغش اینه که اثبات بکنه آیا مقدمات حکمت در جزا قابل تطبیق یا نه. اگر مقدمات حکمت در جزا تمام باشه، میشود گفت مطلق حکم جزایی با باربندی به خصوصیاتش منتفیست در فرض انتفاع شرط. اما اگر بگید مقدمات حکمت اینجا تمام نیست، چرا؟ چون قید آمده، قید آمده در ناحیه شرط، و این قیدی که در شرط هست سبب میشود که دیگر جزا بستر تطبیق مقدمات حکمت نباشد. اگر اینجور فرض کنیم قضیه را، پس باید فاتحه مفهوم داشتن جمله شرطی را بخوان. این هم قول دوم از اقوال قابل طرح در میان معاصران. اما قول سومی که اینجا مطرح شده از شهید سعید، سید محمد باقر صدر، شهید سعید سید محمد باقر صدر، ایشون معتقد است که ما دو رکن لازم داریم برای اثبات مفهوم، و از این سو شهید صدر هم مسیر خواهد شد با مشهور، با این توضیح که مثل محقق عراقی دغدغه ایشون فقط به رکن دوم معطوف نیست، بلکه به دنبال تحقیق رکن نخستی هم هست. لیکن رکن نخستی که مرحوم شهید صدر مدعی و معتقد، رکن نخستی که مرحوم شهید صدر مدعی و معتقده، قید از اونیست که مشهور قائلند. ایشون چی میگه؟ میگه در وهله نخست باید اثبات شود، باید اثبات شود که ربطی که در جمله شرطی وجود داره یک ربط توقفیست. ما کار به لزوم ترتبی علی انحصاری نداره. اونی که بر ما مهمه این است که ربطی که اینجا وجود داشته باشه ربط توقفی باشه. اگر یک همچین فائدتی داشت، رکن اول محققه و بیش از این دیگر ما دغدغه‌ای نداریم. به این معنا که به محض انتفاع شرط اون چه که متوقف به این شرط هست هم منتفی است. همیشه متوقف علیه وقتی منتفی شد، متوقف هم منتفی است. این رو اون سواره، اونو اگر بزنی اینم زدی. خیلی واضحه، مطلب سختی نیست. ایشون می‌فرماید اگر ما بتونیم این ربط توقفی، ربط التصاقی، تعبیر دیگه که خود ایشون به کار می‌گیره، این رو اثبات بکنیم که در جمله شرطی افاده می شود، کار تمامه. ولو این که اصلا بین شرط و جزا حتی لزوم هم به اون معنایی که شماها اهل معقول میگید وجود نداشته باشه، اصلا تصادفاً ربط پیدا کرده باشه، تصادفاً ربط پیدا کرده باشه. راجب این دیدگاه شهید سر از من خیلی سوال میپرسن. خب یه قضیه توضیح بدم که چطورشون میگه حتی اگه تصادفاً هم میان دو شی ربط توقفی قائم باشه میشود به مفهوم نائل شد، ولو این که اصلا لزومی هم در کار نباشه. چه بسیم اینکه ترتبی باشد و بعد هم علی و سپس گفت آقا ببینید مرحوم آقای صدر سخن از مفهومی میگوید که مستفاد از کلام متکلمه، این ربط توقفی رو باید متکلم ببیند تا در قالب جمله افاده کند، او باید معتقد باشه تا در قالب جمله بریزه. خب چی بخواییم بگیم؟ ها فرض بگیریم مولا علم محیط داره مثل خداوند متعال، میداند که هر وقت زید نزد تو بیاد امر هم نزد تو خواهد آمد و هیچ وقت نمی شود فرضی باشد که زید نزد تو نیاید و امر بیاید، همیشه بر حسب اتفاق زید و امر با هم به نزد تو خواهند رسید. علم محیط نسبت به آینده، چرا این اتفاق افتاده که اینها تو امان نزد من بیان؟ تصادف، دلیل نداره. اینجاست که مولا میتونه شارع مقدس بگه این جا اک زیدون جا امرون و شما مفهوم رو به دست بیارید، انتفاع اندل انتفاع رو یعنی به دست بیارید، بگید اگر زید نیامد امر هم نیامده است، بدون اینکه اصلا بین آمدن این دو لزومی باشه، تصادف اقتضا دارد که این دو تو امان بیان. حالا یه قدری مثال رفت تو عالم ماورا، یه مثالی خود ملموستر بزنی. من کتابی رو خوندم میبینم در این کتاب هر جا ضمیر مؤنث به کار رفته ارجاع شده به فلان مثلا مرجع ضمیر، میتونست نویسنده مثلا ضمیر دیگری به کار بگیره، بذار مثلا واضح‌تر به ضمیر خودش ساده‌تر باشه. من این کتاب رو میخونم بینم یک لفظ مشترک لفظی در این کتاب هست، مثالی که معمولا آقای میزن کلمه عینه که میگن تا 70 معنا دارد بس برس و بعضی از دعاوی، اما خب به هر حال معانی مختلفی داره این و از سنخ مشترکات لفظی، حالا چند تاشو محل بحث نده. اگر من در این کتاب دیدم که تصادفاً، نه اینکه دلیلی داشته باشه، نویسنده کتاب کلمه عین رو فقط تو یک معنا به کار برده، کدوم معنا؟ معنای ذهب مثلا، طلا، اینجاست که یک ربط توقفی رو من در این کتاب میتونم مورد اذعان قرار بدم که هر وقت این لفظ به کار رفت اراده کدام معنا شده؟ و هیچ وقت دیگر هم من ندیدم در این کتاب متکلم از طلا با لفظ دیگری غیر از عین تعبیر کنه. به خود متکلم بگی ممکنه تعجب کنه، به دقت نکرده بودم اینجوری شده دیگه، اصلا قصه تصادف محضه، هیچ برنامه هماهنگی قرضی مرضی چیزی در مسئله وجود نداشته، فقط یک تصادف محض که این اتفاق رقم زد. اینجاست که یک ربط توقفی پدید میاد، میتونه طرف به شما اینجور رهنمون شه بگه هر جا در این کتاب واژه عین دیدی اراده معنای تلاش، مفهومش که به معنای انتفاع اندل انتفاع باشه اینه که هر جا واژه این به کار نرفت اراده طلا، چرا؟ تصادفا. ایشون میگه شما دنبال انتفاع اندل انتفاعی دیگه، لزوم علی انحس این حرفا دیگه چی میشه کنار اینا، مهم این است که یک ربطی و جمله افاده کنه بهت که انتفاع اندل انتفاع محصول اون باشه، به تعبیر دقیق یک ربطی رو در منطوق دستت بده که در مفهوم به انتفاع اندل انتفاع برسی. حرف خوبی هم میزن آقای سعد انصافا، از اون تکلفات مشهور فاصله میگیره. خب اینجاست که آقای سعد رحمت الله علیه هم با مشهور تفاوت داره، هم با محقق عراقیشون، هم باید در تک تک جملی که اصولیون مورد بحث قرار میدهند بگردد ببیند آیا این ربط توقفی در این جمله افاده شده است در سطح منطوق یا نه، این یک. و هم باید مثل همه اصولیون به دنبال این باشد که اثبات کند طرف این ربط آیا مطلق یا به تعبیری سنخ حکم است، یک، یا نه شخص حکم، جزئی حکم، این هم دو. کسانی که حلقات خونده باشند لابد میدونند مرحوم شهید سعد رحمت الله علیه ربط توقفی رو در جمله شرطیه و حسب ظاهر عباراتش قائل، در جمله غائیه و استثنائیه و حصریه هم قائل، تو این چهار جمله قائل، اما در باقی جملات مثل جمله لقبیه ایشون منکر است. ظاهره ایشون از محقق عراقی که در تمام جملی که اصولیون از شرطش بحث کرده اند رکن دوم رو تمام شده تلقی می کند جدا می شود. خب این آن چیزی بود که در این فرصت محدود می شد خدمت اعزه تقدیم کرد. انشاءالله مبحث مفیدی باشه. توصیه من در پایان این مبحث مثل همه مباحث این است که دوستان فکر کنند. قرار نیست شما مطالب کسی را مسلم بینگارید. حتی عرائض بنده، لابلای همین عرائض بنده اشتباهاتی هست یا لااقل محتمل باشه. خود من خیلی وقتا مطلبی رو القا میکنم و بعد به اشکالش پی میبرم. هیچ کس معصوم نیست. چه جمله لطیفی داشت علامه هلی، علامه طباطبایی، پوزش میخوام، در کلیپی که از ایشون منتشر شد که خود من بیشتر از همه از خودم اشکال گرفت. واقعا هم همینه، خود ما بیش از همه از خودمون اشکال گرفتیم و باید دوستان من، عزیزان من به این نکته التفات داشته باشن که هیچگاه سخنی را، کلامی را مسلم قلمداد نکنن. من جمله همین عرائضی که در این جلسه القا شد که خالی از اشکال قطعا نیست، مهم این است که ذهن شما ذهن نقاد باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.